واللعنة والملعة وهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن وليك لوجهك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران آقا باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، تازه ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو گذروندیم و انشاءالله در پیش داریم ماه رجب را و ایام ولادت های ماه رجب را. هر چقدر دوست داریم که هم از اون چه که گذشت بهرمند بیشتر باشیم و هم از اون چه که در پیش داریم انشاءالله بیشتر بهرمند باشیم، صلوات دوم رو بلندتر محمد کنیم.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب، بحثی که در خدمت دوستان بودیم در جلسه گذشته و هرچند فاصله هم افتاده، بحث خشوع بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟ بحث خشوع بود که در خدمت دوستان بودیم که فصل سوم آداب و صلات رو از ابتدا در محضرش بودیم که در بیان خشوع بود. چیز اینجوری دیگه خجالت میکشم، ببخشید، دستشون زرد نکنم، ببخشید، این دیگه اینجوری ما رو لوس بار میارید. بالاخره این بعدن از پسش بر نمیاد آدم لوس بشه دیگه، وقت بعد خیلی بد میشه. بعد میفرمایند که در انتهای این فصل، فقط ما نکته انتهایی رو عرض بکنیم که دوستان یادآوری شده باشه براشون، در انتها امام میفرماید که بالجمله خلاصه مذاکره ما در این فصل آن است که پس از آن که عظمت و جلال و جمال حق را انسان به برهان یا بیان انبیا علیهم السلام فهمید، قلب را متذکر آن باید نمود. چون اول فرمودن علم، بعد فرمودن ایمان و بعد فرمودن خشوع، سه مرتبه که انسان اول علم پیدا می کند، همین علم حصولی، بعد از این ایمان پیدا می کند و باور، و سپس خشوع که دیگه این تو قلب راه پیدا می کند. این سه مرتبه رو فرمودن و کم کم با تذکر و توجه قلبی و مداومت به ذکر و عظمت حق، خشوع را در قلب باید وارد نمود تا نتیجه مطلوبه حاصل آید. ایشون بعد می‌فرماید البته حواسمون باشه، این خشوعی هم که میگیم بر ما خیلی مهمه، اما تو بازار اهل معرفت این پشیزی ارزش نداره، بر ما خیلی مهمه، اما برای کسانی که مراتب کمالی الهی رو پی کردن اصلا چیزی نیست. یه موقعی اگر یه حالی برای انسان تو نماز پیش آمد، یه حالی تو عبادت پیش آمد، به خودش نگیره، فکر نکنه که این حالت یه آثاری تو وجود پیش آورده. اصلا اینا پیش اهل معرفت به پشیزی، همین تعبیر ایشون، به پشیزی نیست. ما چون نمیدونیم چه خبرها هست، با یه نخود سردیمون میکنه، با یه کشمش گرمیمون. یه موقع یک حالی تو نماز برامون پیش بیاد دیگه، خیلی برامون این حالت چی میشه، حالا اونم خوبه برامون پیش بیاد، برامون مهمه ها، اما میگه اگه مهم پیش آمد یه موقع خیلی بهش بهانتی ها، فکر نکنی چیزی شد و کاری شد و اینها. اگه پیش نیاد که خیلی حسرت و بیچارگیه، اگرم پیش میاد حواسمون باشه که سردیمون گرمیمون با این نشه، و الا اینقدر خبرها هست دارند که این خبر بیخبریه، این خبر بیخبریه. ازا این بیانی بود که ایشون میفرمایند که باید دائم انسان عیب خودش رو ببینه. اگر آدم کار خیلی کرد ولی نیادش موند، نه براش مهم جلوه کرد، این میمانه. اما اگر کار خیلی کرد تو ذهنش جلوه کرد، نمیمانه. یه آمپر، اگر یه کاری کرده ولی فراموش کردی، کار خوبی، حال خوبی پیش آمد ولی فراموش کردی. گاهی آدم فکر میکنه که اگر یه حال خوشی پیش آمد بنویسه، یادداشت بکنه، تو ذهنش بسپره. خیلی نه، این اصلا تو نظام کمالی برای انسان اصلا خوب نیست. بلکه اگر انسان حالی براش پیش آمد، به حال باید بها بده که بماند به این عنوان، که از دست نده. اما یه موقع چی نشه براش؟ تو ذهنش حالا این بمونه که این حال پیش آمده، مبتهد چه به این حال، اینا بده. اگر کاری کرد انسان، عمل صالح یا حالی، و تو دلش موند و یادش باقی مونده، این نمیماند. اما اگر کاری کرد یا حالی پیش آمد ولی تو دلش نموند، هی براش خلاصه مرور نشد. عرض کردم باید آدم توجه به این حدش بکنه که بیشتر بشه، با این اثرگذارتر بشه، اما نه با مرورش، نه با تو دلش موندن که این آفت کماله. بله، عرض کردم که شکرش به این است که، یکی از مراتب شکرش به این است که از یاد ببرش. اینم یک مراتب شکرش که انسان نسبت به اون چیزی که پیش آمده، اینم یکی از مراتب شکرشه که آدم از یاد ببرش. نه این که بگه مثلا نعمت رو بی نعمت کنه ها، اما فکر کنه که این اما به نعمت رب کفزکر، پس باید به دیگران بگم. نه، اینجوری نیست. یعنی اگر یاداوری بکنه آدم نعمت را، هی برای دیگران از این سن تو اوایل کار تا ملکه نشده، اینا باعث میشه که از دست بره. اما اگر برای افرادی ملکه شد، او خودش جلوه میکند، لزومی هم نداره که گفته بشه. مشکان است که خود بگوید، نه اون که عطار بگوید. که اگر بنا شد انسان حالش رو به دیگران بگه، کارش رو اون و یا برای خودش حال، این خراب میشه. هم خود آدم خراب میشه، همون کار و اون حال خراب میشه. لذا تو اوایل کار آدم باید چیکار بکنه؟ در اینی که شاکر نعمته، در اینی که توجه به نعمت داره، در اینی که میخواد مضاعف بشه، اما هی دستمالیش نمیکنه، هی تو ذهنش مرور نمیکنه. دستمالی کردن اونم به مرور کردن ذهنشه، هر چیزی دستمالش مطابق خودشه، این پلاسیده میشه، این از بین میره، این خراب میشه. لذا حواسمون باشه که تو این نسبت، یکی از این ایشون فرماید که در جمیع حالات متذکر نقص و معایب خود باشد، شاید با این نگاه که اگر یک کمالی هم پیش میاد ببینه چقدر معایب داره، اون معایب باعث بشه که دائما شکستگیش بیشتر بشه. لذا شاید راهی به سعادت از این طریق باز شود. راه اینه که معایب رو هی ببینه برای خودش، نه ناامید بشه، نه به حدی که معایب رو به حدی ببینه که ناامید بشه. اونم خودش اگر زیاد ببینه چی میشه؟ ناامیدی بیاره، خوب نیست. اما به حدی که حرکت ایجاد کنه، فقدان ادراک فقدان بکنه، احساس فقدان بکنه. اما اگر انسان احساس دارایی کرد، احساس دارایی توقف میاره. میگن فرق شوق و عشق چیه؟ شوق این است که ادراک فقدانه، حرکت میاره. عشق چیه؟ وصال است و دارایی است و یافت دارایی است، توقف میاره. لذا شوق حرکت میاره، عشق چی میاره؟ عشق تعبیری که تو معنا کردن ها، وگرنه عشق غیر از اینم به کار میره. یعنی تفاوت شوق و عشق اینه، عشق وصاله، شوق چیه؟ شوق ادراک فقدانه. لذا آدم خوبه که این ادراک فقدان و شوق همیشه همراهش باشه. ایشون تو فصل چهارم بحث طمأنینه قلبی رو مطرح میکنن، که این طمأنینه قلبی، اینا مقدمات عبادته، که اگر اینها رو انسان داشته باشه، علم، ایمان، خشوع، حالا طمأنینه قلبی که چهارم ذکر میکند، ایشون فرماید که از آداب مهم قلبیه عبادات، خصوصا عبادات ذکریه، اون عباداتی که ذکر توشه، مثل نماز، این طمأنینه است. منتها طمأنینه، ما یه طمأنینه فقهی داریم که انسان وقتی میخواد تکبیرت الاحرام بگه باید چی باشه؟ ساکن باشه بدن، آرامش پیدا کند، یا تو حین نماز خوبه که انسان حرکات زائد نداشته باشد. این طمأنینه چیه؟ فقهیه، درسته؟ اما یه طمأنینه چی داریم؟ ذکری داریم، که طمأنینه ذکری وقتی انسان میخواد بیاد تو ذکر، حال ذکر، با تمام آشوبها و اون شلوغیها قبلش آرام شده باشه. آدم بدو برسه سر نماز تکبیرات الاحرام بگه، با همون شلوغیها چی شده؟ وارد شده دیگه، اون شلوغی ها هست. اگر آمد نشست با یک تأمل، این شلوغی ها یواش یواش مثل آبی که میجوشه، یه دقیقه زیرش رو خاموش کنی، یواش یواش چی میشه؟ آرام میگیره، آرام میگیره، آرام میگیره، تا این آب چی میشه؟ آرام میشه. این طمأنینه تو نظام وجود ما از یک کاری، از یک چیزی، انسان یک دفعه برگرده یهو بیاد توی حالت اون ذکر، براش چی ایجاد میکنه؟ طمأنینه نیست. لذا طمأنینه یه مرتبه ابتداشه، که ابتداش به این است که انسان چیکار بکنه؟ قبل از مجلس ذکرش، حالا مثل نماز باشد یا ذکر و هر چی که باشد، حتما باید یه دقایقی چی بشه انسان؟ اون آرامش و خلوت ایجاد بشه. حتی اگر درس و تدریس و درس خوندن و مطالعات، اونم چی میخواد؟ اونم اگه آرامش نباشه، یه دفعه آدم بدوی بیاد، چند لحظات اول و دقایق اول طول میکشه تا این چی بشه؟ زه خلوت بشه، آرامش پیدا کند، توجه به ذکر پیدا بشه. لذا اوایل جلسه رو از دست میده، یعنی اون اوایل جلسه سلام علیکم، صرف سلام علیکم، صرف این میشه که انسان خودش رو آرام کند. چقدر از دست میده آدم حین نماز، اگر چون نماز میخواد معراج باشد، اگر مدتیش صرف بشه به این که تعلقات و اون آشوب‌ها از بین بره، فرصت رشد رو خیلی از دست داده. لذا اون چند دقیقه، 3-4 دقیقه قبل خیلی آثار دارد، که ایشون می‌فرماید که از آداب مهم قلبیه عبادات، خصوصا عبادت ذکر، طمأنینه است. و آن غیر از طمأنینه است که فقها رضوان الله علیهم در خصوص نماز اعتبار کردن، که اون حالت در حقیقت چی هستش؟ همون عرضی که خدمتتون کردم. و آن عبارت است، این طمأنینه قلبیه چیه؟ از آنکه شخص صالح عبادت را از روی سکونت قلب و اطمینان خاطر به جا آورد. سکونت قلب و اطمینان خاطر در مقابل چیه؟ اضطراب قلب و تزلزل. این مراتبی دارد، یکیش این است که همین آرامش ایجاد بشه، یکیش این است که هر چقدر انسان باورش به خدا بیشتر باشه، سکونت قلب بیشتر میشه. هر چقدر انسان باور بکند در محضر است، باور بیشتر میشه. هر چقدر انسان باور بکند که خدا حی و حاضر است، باور بیشتر میشه، سکونت چی میشه؟ یعنی شما اگر در مقابل سلام علیکم الله، در مقابل یک کسی که براش عظمت قائلید قرار بگیرید، از جهت جسمی و مادی، کسی که میشناسید، درسته؟ بدانید این آدم بزرگی است، یک ولی الهی است. چقدر سکونت و آرامش جسمی و قلبی ایجاد میشه برای آدم، چون باور داره که اینجا جلسه، جلسه مهمی است. ببینید کسایی که می اومدن پیش امام، دیدن امام، خارجی‌ها چه وقایعی نقل کردن، اگر اینا رو مثلا جمع می‌کردن یه جا، شاید هم جمع کرده باشن، که اینا می اومدن بدون اینکه امام بشناسن، اینا کسایی بودن که مثلا حالا خبرنگار بودن یا نه، یه دی بودن، به مناسبت هایی می اومدن، گاهی دهه فجر چی می اومدن، بعد می بردنشون خدمت امام. بعد به اینا میگن مثلا امام رو دیدیم، حالتی، اون چه حالاتی براشون ایجاد شده؟ اون همون آرامش قلبی است که انسان در محضر یک بزرگ براش ایجاد میشه، که بخواد و نخواد ایجاد میشه. منتها گاهی این مقداری اقلن عدم در حقیقت انکار باید باشد. ما گاهی تو وجودمون انکارم هست. یعنی چی انکار هست؟ یعنی باوری که برای ما شکل گرفته به نحوی است که این باور خدا رو برای ما به جوری ساخته، عادت انکار ایجاد کرده. اون عادت انکار، یعنی چی عادت انکار ایجاد کرده؟ از خدای تصویری عادت کردیم، یه رابطه‌ای رو عادت کردیم از خدا، که وقتی وارد نماز میشیم حالمون حال انکاره با اون عادت. توجه، این عادت نمیذاره حال دیگه ای بیاد، نمیذاره، یعنی خدا فاعلیتش تامه. این که ما وقتی در نماز قرار میگیریم او حالت ایجاد نمیشه، مال چیه؟
اگر عرض کردم بعضی امام رو نمیشناختن، معرفتی هم نداشتن، اما در محضر امام که قرار میگرفتن خود به خود یه حالت چی پیدا میکردن؟ روحانیت پیدا میکردن یا نه؟ این مالی این بودش که حجاب عادت مانعشون نشده بود. شاید تو اون جلسه آدمای مؤمنی هم بودن، اما اونها حجاب عادت مانع این حال توجه به این حال روحانیت میشد، با اینکه اعتقادشون هم به آقا بیشتر هم بود، ولی اون حالت براشون ایجاد نمیشد. چرا؟ چون خود حجاب عادت یک نوع انکاره. کمان به این توجه داریم که حجاب عادت، سلام علیکم الله، کم به این توجه داریم که حجاب عادت یک نوع انکاره. اگر این جریان عادت رو حالا یکی صلوات بفرستید بیاید این ور مجلس، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر. ببخشید خلاف ادب بود که اینجور عرض کردم، اما دیدم جلو در خودم خجالت میکشیدم، من خجالت میکشیدم از شما. این حجاب عادت خیلی بد تو وجود ما رخنه کرده و مانع ایجاد کرده و کمم بهش توجه داریم، چون عادت اینقدر قوی تنیده میشه تو وجود آدم، کندن ازش خیلی سخت میشه. اصلا انسان احساس به اصطلاح عادت رو نمی کند. از بدی های عادت این است که احساس عادت رو آدم نمی کند. ولی محرومیت های ما الان سر نماز میریم، اگر یه آدمی اولین بارش بیاد سر نماز همین مقدار که خدا رو هم نشناسه، همین حالت تکبیرات و احرام بگه و این به اصطلاح رابطه رو برقرار کنه، میبینه یا میبینه ما این کار رو میکنیم، احساس کنه چه معنویتیه. اما ما خودمون چی هستیم؟ حجاب عادت. تکبیرات و احرام میگیم، واقعا تکبیرات و احرامه؟ یعنی وارد احرام احساس میکنیم شدی؟ محرم شدی؟ نه. چرا؟ خدا رحمت هستای طلبه ایشون فهم ما عادت کردیم به نماز، اینقدر حفظیم و عادت داریم اصلا احتیاج به توجه هم نداره. همین تا الله اکبر میگیم، تا السلام علیکم که میریم یه سره میریم، تازه ایشون میگه وقتی سلام میدیم میفهمیم تمام شد، با اون اصلا هیچ توجه توش نمیخواد، هیچ. حجاب عادت دیگه، که حجاب عادت از اون حجابهای عظیمیست که ما رو محروم خیلی کرده و از خیلی چیزا دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از شما، دست شما درد نکنه. اگر این تو زندگیمون از صبح که بلند میشیم در مقابل حجاب عادت نگاه اوله، در مقابل حجاب عادت چیه؟ نگاه اول. یعنی وقتی شما اول بار وارد این خونه میشید، همه چینش اینجا، در و پنجره اینجا، نقشه اینجا یه توجهی ازتون جلب میکنه که چیه. اما وقتی دو بار، سه بار، پنج بار آمدید دیگه چی میشه؟ اصلا میای، اصلا حواستون به هیچ کدوم اینا دیگه نیست. این حجاب عادت. حجاب عادت تو معنویات هم از همین سنیه. یعنی آدم اگر کسی اولین بار نمازو میخونه یا میبینه خیلی جذابیت میبینه، ولی کن با عادت به جای اینکه این ملکه بشه، ملکه با عادت تفاوتش این است که عادت اثر رو از کار میندازه، ملکه اثر رو راحت میکنه. یعنی دیگه دائما اثر مترتب میشه که یا مضاعف میشه، ولی دیگه انرژی و نیروی زیادی نمیخواد، برخلاف عادت که اثر رو از کار میندازه. یعنی آدم باعث به دیگه هیچ اثری از این شی نمیبینه، محروم میشه. این حجاب عادت در مقابل این طمأنینه است. ما این طمأنینه ملکه است، یه فضیلته. اون خشوع یه ملکه است، یه فضیلته. اما حجاب عادت یک محرومیته. رو این حجاب عادت، سلام علیکم ورحمت الله، رو حجاب عادت خیلی فکر کنید. معمولا عادته، عادت این است که اثر ایجاد نمی کنه، ملکه این است که اثر رو مضاعف می کنه. این از اثرش میشه فهمید. یعنی اگر آدم وارد عبادت شد، وارد مجلس مثلا اهل بیت شد، وارد در حقیقت مجلس حجاب عادت خیلی، یعنی گاهی باعث میشه که آدم از 100 مثلا با حجاب عادت 10 درجه استفاده بکنه. 90 درجهش نه اینکه این حال نداشته یا جلسه خوب نبوده، 90 درجهش مال چی بوده؟ 90 درجهش مال حجاب عادت بوده که انسان عادتا تو این مجالس شرکت میکنه، میره میاد، دعای مثلا توسل خونده میشه، زیارت عاشورا خونده میشه، صحبت میشه، توسل پیدا میشه، اما حجاب عادت مانع میشه اگر انسان نگذاره. لذا به ما میگن زرفن سره، زیارت کنید برگردید، خیلی نمونید تو. چرا؟ اجاب عادت ایجاد میشه، بعد آدم کم کم محضریت رو دست میده. درسته میگن مجاور شدن خیلی مطلوب نیست. چرا؟ چون مجاور شدن حجاب عادت ایجاد میکنه. یه کسی که یه بار میاد زیارت هست معصوم سلام الله، ببین چه حالی داره، اما ما اینجا هستیم، اون حالو داری؟ حجاب عادت دیگه، اینا حجاب عادت. دست بزنید به همه چی خراب میشه. اگر همه رو زیر و رو کنی میبینی خیلی اوضاع. سر کلاس درس آدم تفسیر خوبه. آقا اگه اون سردتون نیست، اگه سرد نیست خوب بود. آره حالا ما که شما اگه سردتون نیست یخ نکنید، شما بچه یه موقع اینجا نباش که یخ بکنه. اما در بله اگر این یخ میکنی، من از منظر خودم، اما شما یخ میکنید حتما ببندی. بله این حجاب عادت همه هستی ما رو داره برباد میده. 90% انرژی ما رو سر کلاس توحیدین، درس توحیده، اما چی هستش؟ اما حجاب عادت ما رو مشغول کرده به الفاظ. خیلی خسرانه. سلام مرحبت دارم. اگر این حجاب عادت رو بتونیم با این توجه که ایمان، خشوع، طمأنینه، که هر کدوم از اینا رو دائم آدم تمرین داشته باشه، بگذار آرامش ایجاد شه تا این توجه بکنه. یعنی هر لحظه قبل از عبادت توجه میخواد اینا، بود و این سر نماز رو ببندیم و بعدم برسیم تو توش رو، بعدم تو نماز بالاخره میبینیم اثری که میباد. گاهی میبینی چند درجه هم آدم میدن، اما اون اثری که میشد از نماز معراج باشد، قربان کل تقی باشد، عبادت جامعه باشد، ذکر کامل باشد، اینا کجا با نماز بنده که واقعا هیچ اثری از نمازهای خودم نمیبینم. و این در رو ببنده، چون این دیدم این کابشنش رو بشد در رو ببندی، در اینجا رو زحمت نکشه، دستت درد نکنه. با این نگاه اگر حواسمون رو جمع نکنیم خیلی از دست میدیم، خیلی از دست میدیم. خب ایشون میفرماید که اگر عبادت را با حال استراب قلب و تزلزل به جا آورد، این قلب از آن عبادت منفعل نشود. نه فقط قلب منفعل نمیشه، بلکه چی میشه؟ ای گفتی زد ضربه میشه، قصابت هم پیدا میکنه، بزخلوف میشه، قصابت پیدا میکنه، زد ضربه میشه. اون وقت اگر یه چیزی بخواد تو این قلب اثر بذاره باید دوزش بره بالاتر. ما الان خودم رو عرض میکنم نسبت به خیلی از عبادات قصابت پیدا کرده. نماز رو میخونی، باید هر نمازی برای ما یک دیدار جدید باشه، حال جدید باشه، اما نیست. این مربوط به این است که چی شده؟ مربوط به این است که این حالت عادت محروممون کرده و توجه بهش نداری. قلب از آن عبادت منفعل نشود و آثاری از عبادت در ملکوت قلب حاصل نشود و حقیقت عبادت صورت باطنی قلب نگرده. تو همین ظاهر میمونه، با همین ظاهر فقط محشور میشه و عبور از این ظاهر نمی کنه و سرمایه‌مون رو از دست این خسران. نماز ضرورت ذاتی ماست، نماز ضرورت ذاتی ماست، ضرورت وجود ماست. اگر نماز ما در وجود ما تأثیر نگذاش که این قبلت قبل محصبا و این ردت ردت محصبا ها، ذات ما متزلزل میبونه. لذا برای نماز قضا گذاشتن، لذا برای نماز اعاده گذاشتن، لذا برای نماز حتی بعد از وقت اگر کسی انجام نداده بود وصیت گذاشتن که انجام بده. یعنی اینقدر این ذات متزلزله که بعدش هم حتی میتونه این چی بشه؟ اگر چیزی رو خدای سبحان قضا براش قرار داده، معلوم میشه این اهمیتش اینقدر ضروری بوده، رحمت الهی باعث شدش که این براش جای جبران بذاره. خب بعد ایشون نکاتی رو میفرماید که اینا کم کم ایجاد میشه. این نمیشه انسان قصد بکنه از نماز بعدیش چی بشه؟ حالش دیگه کامله، ذره به ذره است. اگر میخواد درست محقق بشه مثل کودکی که با زبان باز بکنه. لذا ببینید خدای سبحان چقدر تکرار برای نماز گذاشته. این تکرار نشانه اهمیت نماز است که 5 بار در روز، یعنی هر چیزی که اینقدر براش تک تک نشون میده که این ذات اینقدر به این محتاجه، قائمه به اینه چون واجبه، به این محتاجه اینقدر زیاد چون 5 بار در روز واجبش. اینقدر ذات به این قائمه. مثل اینکه شما تو نظام بدنی دو بار یا سه بار در روز غذا لازمه برای بدن، چون بدن به این محتاجه، بدن قوامش به این غذاست، درسته؟ اگر این نباشه این بدن به این میره. لذا نماز مثل چی هستش برای نظام روحی؟ مثل غذاست برای بدن، که این قوامش به اینه. لابد دل ابن آدم من اکله، حتما باید بخورد، چون این در حقیقت صلبش وگرنه باقی نمیماند و از پا میفته. تو نماز هم گاهی ما اپا افتادیم اما احساسشو نمی کنه، چون قضا نیست نماز برای ما. برای ما نماز چیه؟ یه حجاب عادتی شده. قضا مال اونجای سلام علیکم. قضا وقتی محسوب میشه نماز که انسان احساس بکنه که از این چیزی به دست آورد. اگر احساس کرد چیز مثل خوردنی که سیر میشه آدم، یک حالت سیری به انسان دست میده از خوردن غذای اون، نماز وقتی غذا تو نظام روحی اثری تو نظام روح بذاره. اگر اثر لذا میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، تازه تو مرتبه اولش معراج است، قربه است. اینا در رو میخواد ببندید زحمت نباشه. بله آره در رو ببندید، آره دستون درد نکنه، بچه هم راحت باشن، ما بچه ها رو اذیت نکنیم. این بالاخره آزاد بودن بچه ها هم یه نعمتی است. پس با این نگاهشون فرماید که تا قلب را اطمینان و سکونت و طمأنینه و وقار نباشد، از کار و نسک را در آن تأثیر نیست. خودمون اگر این محرومیت ها رو خودمون اختیار ایجاد نکنیم، ببینید چقدر میتونیم رشد ایجاد بشه. بعد میفرماید که همینجور بیان داره، ایشون میفرماید که اگر عبادتی چنین شد که اثری تو وجود انسان ازش ظاهر نشد، اگر عبادتی چنین باشد و قلب را از آن به هیچ وجه خبری نباشد و از آن آثاری در باطن پیدا نشود، در عوالم دیگر محفوظ نماند. این ثبت نمیشه تو وجود آدم. بعد وقتی ثبت نشد میدونید اثرش چیه؟ اثرش این است که یک فشار که بیاد این چی میشه؟ جدا میشه. یه فشار، یه زلزله تو وجود آدم که بیاد جدا میشه. با یه زلزله عبادات انسان که به عمق وجود انسان را پیدا نکنه، خیلی نماز خوندیم، خیلی کار کردیم، اما یه زلزله تو وجود ما، زلزله های تو وجود مراتب داره، اما اوج زلزله وقت موت که این تعبیر عبارتی که اوج زلزله است در اونجا. از زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقاله ها، اونجاست که حقیقتی که ثقل داشته، وزن داشته و بود تو عمق نفوذ کرده، اونجا فقط او میمونه و اونها بالا، بقیه چی میشن؟ نیستن، میریزن، چیزی ندارن. اگر اینجوری باشه چه امیدی به این نماز همون ببنده؟ چه امیدی به توسلاتمون و به عمقمون؟ اگر بله ما به خودمون امید نداریم، اما این راه این عمق و باطن قرار دادن. لذا این فرشون فرماید که اگر این به باطن راه پیدا نکند، در عوالم دیگر محفوظ نماند و از نشقه ملک و ملکوت بالا نرود و ممکن است در وقت شدائد مرض موت، سکرات هولناک موت و احوال و مصیبات پس از موت، بعضیش تو موت نمیره، پس از موت خدای نخواسته، صورت آن به کلی از صفحه قلب محو و نابود شد. بعدشون روایت میاره میگه بعضیا در قیامت وقتی که در موتن سوال و جواب قرار میگیرن، هول اونجا اینقدر زیاده، پیغمبر رو میشناخته، پیغمبر اکرم رو، امت پیغمبر بوده، اما اینقدر هول زیاده ازش میپرسن من نبیه. اصلا میبینید هول اونجا، دیدید که آدم وقتی یه جایی صحنه هولناک باشه، گاهی ممکنه اون بدیهیات و ضروریاتش هم چی بشه؟ ازش بلکنت بیفته و از یادش بره. اگر این به عمق وجود نرفته باشه، من ربک، من نبیوک، من اماموک، اونجا به داد انسان نمیرسه. انسان میبینه، میشناسه اهل عباد، اما یادش نمیاد. اینا روایت ها، متن روایته که انسان اونجا نمیبینه، یادش نمیاد، متزلزل میشه، چون عمق پیدا، ثبات پیدا نکرده بوده. ایمان این ایمان مستودع بوده. ایمان مستودع اون است که با یه زلزله چی میشه؟ میریزه. خدا نکند که
این عباداتمون و عمرمون فقط سبب ایمان مستودع شده باشه. باید گاهی با خودمون این ترس رو داشته باشیم که اگر یه لحظه موت رسید از دست دادیم چه کنیم با ابدیتی که اینجور بخواد انسان تاریک بمونه با ابدیت چه بکنه. ایشون بعد نکات دیگری رو میفرماید که این حدیث رو اینجور میاره. در حدیث هست که یک طایفه از امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که وارد جهنم میکنند از هیبت مالک جهنم پیغمبر را فراموش میکنند. این جهنم جهنم خلد نیست، جهنم مواقف. از هیبت مالک جهنم اسم پیغمبر را فراموش میکنند، با آن که در همون حدیث هست که آنها اهل ایمان هستند و قلوب آنها و صورتهای آنها از نور ایمان درخشان و متلعله است. اما اسم پیغمبر رو چکار میکنن؟ فراموش میکنن. خیلی سخته، چون اسم پیغمبر در اونجا دیگه اسم فقط نیست، اسم یعنی رابطه است. یعنی اون رابطه نیست تو اون موتن، اون رابطه نیست. با اینکه تا اینجا این همه صورت هم متلعله شده، اما رابطه چیه؟ چون هر مرتبه از مواقف با یه مرتبه از وجود انسان رابطه پیدا میکنه. یعنی اولین موقف موت با همین مرتبه بدنه، بعد میره بالاتر بالاتر. لذا اگر ایمان تو مرتبه بدن باشه، ایمان تو مرتبه نظام مثال انسان باشه، تا نظام عقل انسان باشه، هر کدوم از اینها یک دقیقه مرتبه دوام میارن. تو مرتبه دیگری که آیا انسان من ربک فقط مردمی یه موتن نیست، این من ربک، من نبیک، من امامک مواقف داره. تو هر موقفی چی هستش؟ پاسخ خودش رو میده. لذا انسان توی یه موقف گاهی از عهده بر میاد. اما لذا اگر یادتون باشه اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر عرض کردن که اگر شما رو من دست دادم کجا شما رو ببینم؟ پیغمبر فرمود در چند موقف، اینجا اونجا اونجا، این اینجا آنجا 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 که ذکر میشه و نام میبرن نه تکرار باشد، بلکه هر کدوم از این مواقف یه مرتبه از وجود انسان رابطه پیدا میکنه که اگر نداشته باشد تو موقف قبل میماند، به موقف بعد عبور نمیکنه. لذا صراط و نمیدونم میزان و حساب و هر کدوم از این مواقفی که ذکر میشود، این مواقف هر کدوم یه رتبه‌ای از منازل راه هست که دارن انسان رو میبرن. خب اینجا در حقیقت بحث رو ادامه میده ایشون که یه نکته ای رو میفرماید که من چون میخوام خلاصش بکنم این است که اگر انسان میخواد کاری رو انجام بده هر چقدر تعلقاتش کمتر باشه اون کار نقش بود اثر گذاریش بیشتره. چنانچه به ما میگن که العلم فی الصغر چی هسته؟ کن نقش. چرا العلم فی الصغر کن نقش فی الحجره؟ چرا؟ چون بچه هنوز تعلقاتش زیاد نیست. علم وقتی که در وجودش در اون مرتبه علم وارد بشه عمق پیدا میکنه، موانع نمیذارن در قد نفوذ بکنه، موانع مانع نفوذ علم نمیشن، نقش دیگری نیست. اما وقتی انسان میاد بالاتر نقش های مختلفی تو وجودشه، هر یه جهتی که میخواد نفوذ بکنه تو وجود انسان باید با تمام اینو معارضه کنه تا بتونه نفوذ کنه، و چون معارضه ها زیاده از سطح ظاهر عبور نمیکنه. لذا هر چقدر انسان در وقتی که میخواد تلقی عبادتی کمالی رو حالی داشته باشد قبلش تو معنینه پیدا کند تا چی بشه؟ تعلقات کمتر بشن، امکان نفوذ بیشتر میشه، امکان نفوذ این و عمیق شدن بیشتر میشه. لذا به ما گفتن قبلش خلوت کنید، ساده کنید، بسیط کنید تا این امکان. لذا تو بچه این عینیه، توی به اصطلاح آدم بزرگ این تعلقات هی داره بیشتر میشه. باید قبل از عبادت، قبل از عمل، یا مثلا میفرمایند که قرآن در جوانی اگر انسان بخواند با گوشت و خونش مختلط میشه. و چرا با گوشت و خون مختلط میشه؟ چون این موانع نداره الان، یه ملاکه. پس اگر تو کودکی اونه، تو جوانی اینجوریه، بعد به ما میگن که موقع عبادت قبلش خلوت بکنید، برمود به همین است که از همین سنخه. یعنی نزدیک کنیم حالمون رو به اون بساطتی که کودک دارد، به اون بساطتی که جوان دارد، تا این نقش اثر گذار. این مهر میخوره به وجود ما وقتی عبادت داریم انجام میدیم، اما چون مهرهای زیادی اونجا هست، نقشهای زیادی هست، تعلقات زیادی هست، این مهر رنگ نمیده، اثر نمیذاره، مانع زیاده. مثل مهری میمونه که میخوره ولی چون رنگش اونجا به اصطلاح موانع زیاده، چرب چیه، اثری ازش باقی نمیمونه. اینجوری میشه تو دل آدم، هدر میره، هدر میره. این خسرانیست که
انسان خلاص از دست میده. پس هر چقدر این حال تعلقاتمون کمتر باشه تأثیر گذارتره. من یه نکته دیگر هم اینجا بگم قبل از که تمام بکنم. یه مطلبی رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 3 میفرمایند، این رو ما تازه داشتیم دوستان، حالا اگه تفسیرش رو خواستن اونجا، این نکته شما اینجا عرض بکنم، این نکته خیلی نکته کلیدی و کاربردی و مهمیه. ایشون میفرماید اگر میخواید اصلاح شکل بگیره تو جامعه و اصلاح شکل بگیره تو وجودتون، اصلاح از اجتماع شروع میشه با جو و فضا. یعنی طمأنینه، اگر یه جو و فضای طمأنینه ایجاد بشه، این رو فرهنگ سازی بکنیم، از نظام اجتماعی شروع کنیم، سرعت حرکت بیشتر میشه. یعنی ما بیایم یه فرهنگ بذار، ببینید انقلاب که ایجاد شد چه تغییری ایجاد کرد. انقلاب واقعا اگر چند میلیون جلد کتاب خونده میشد اینقدر اثر میگذاشت؟ نه، یه فضا ایجاد شد که اون فضا چیکار کرد؟ تحول ایجاد کرد. ما تو اخلاق عمدتا نگاهمون فردیه، اگر بتونیم نگاه اجتماعی رو در سلوک اجتماعی تثبیت کنیم، سلوک اجتماعی سرعت سیر در کمال اخلاقی هم ایجاد میکنند. لذا ابتدای انقلاب مردم به لحاظ اون از جان گذشتگی و فداکاری که پیش آمد که همه تعلقات و گسست از تو نظام اجتماعی، سرعت سیر ایجاد کرد، خیلی ها به کمال رسیدن، خیلی ها سرعتی پیدا کردن غیر قابل قیاس. جنگ رو اگر یادتونه که دیگه شنیدید، اقلا سرعت سیر برای خیلی ها ایجاد کرد، چون حرکت اجتماعی و فضا سازی بود که شهادت طلبی قطع تعلقات بود دیگه. ببین نحوه قطع تعلق، که انسان قطع تعلق، یه موقع است اینکه آرامش پیدا میکنه تا قطع تعلق، اما یه موقع است وقتی حال شهادت طلبی میاد خود به خود قطع تعلقاتی شده. وقتی قطع تعلق محقق شدش، اون وقت اون عبادت توش چی میشه؟ کاملا نفوذ میکنه و سرعت ایجاد میکنه. عبادت کششش هست برای این سرعت، موانع مانع میشن برای این کمال. لذا زوال موانع خیلی سخته بر ما. هر گاهی که توی حرکت اجتماعی یه همچین مسائلی پیش آمده، سرعت سیرهاش شده زیاد شده، اونم به صورت عمومی. بیانی که ایشون توی به اصطلاح تو المیزان جلد 3 صفحه 59 دارن، به نظر من یکی از مبانی اساسی بحث است که حتما دوستان اون جلسه که همین تازه اخیر و آخرین جلسه بود بحث رو ببینن. این است که میفرماید که بیانشون این است که میگه مقدماتی میچینه، بعد میفرماید که ان القوانین الاجتماعی فی الاسلام مقدمه للتکالیف العبادیه. اصلا این کلام برای امروز اجتماع ما جزو دستورالعمل‌های بسیار مهمی است که برنامه ریزان ما باید به این نگاه دقیق بکنن. ان القوانین الاجتماعی فی الاسلام مقدمه للتکالیف العبادیه مقصوده لاجلها. 618 مقصوده لاجلها. اصلا عبادات چی شدن؟ برای اینکه این تکالیف اجتماعی مقدمه بر اون عبادات هستن. اصلا وضع اگر تکالیف اجتماعی نباشه عبادات چی هست؟ نتیجه نداره. عبادات فردیه اون نتیجه رو ندارن، خراب موانع ایجاد میشه تو اجتماع. یعنی اون موانع و چیزهایی که باید کشش هایی که جاذبه باید ایجاد شه، هر چی عبادات فردی انجام میشه، اون کشش های بیرونی که تو اجتماع ایجاد شده خرابش میکنه، نقش محقق نمیشه. اما اگر مقدمات اجتماعی و تکالیف اجتماعی خوب محقق شد، هر نماز ساده ای عمق و سرعت پیدا میکنه. ما اینجوری نیستیم، ما الان نظام اخلاقیمون نظام چیه؟ فردیه دیگه. دنبال اینیم افراد رو تو خلوتشون فقط اصلاح بکنیم، در حالی که تو همون خلوتش شیخ اون ممدلی باهاش هست یا نیست؟ مش ممدلی باهاش هست، مش ممدلی خودشه و تعلقاتشه باهاش هست، لذا اون کثرت اونجا محفوظه. بعد ایشون میفرماید که بعد تکالیف العبادیه مقدمتون لمعرفت الله. پس تکالیف اجتماعی مقدمتون لتکالیف العبادیه، تکالیف عبادی مقدمه لمعرفت الله. اگر میخواد معرفت خدا محقق بشه از کجا باید آغاز کنی؟ از تکالیف و قوانین اجتماعی. تکالیف اجتماعی میرسونه به تکالیف عبادی، تکالیف عبادی میرسونه به معرفت الله. اصلا این مسیر الان تو مسیر ماها نیست، یعنی اخلاق اجتماعی و این نگاه اجتماعی رو اصلا نداری و باورم نداری. بعد ایشون میفرماید که ادنا الاختلال او التحریف او التغییر فی الاحکام الاجتماعیه من الاسلام. هر اینو ببین، این رو باید تابلو کرد. هر تغییری تحریفی در احکام اجتماعی اسلام ایجاد بشه یوجب و فساد العبودیه، عبادت مختل شده و فاسد شده. میبینین نماز خیلی خونده میشه، اما این نمازی که اون احکام و قوانین اجتماعی توش اختلال ایجاد شده تأثیر نداره، نه رو فرد تأثیر میذاره نه تو اجتماع، تأثیر نداره، چون مقدمش محقق مثل نماز بی وضوئه. همونجور که وضو مقدم است برای نماز، تکالیف اجتماعی و اون جو، حالا این جو گاهی حاکمیت کامله، گاهی حاکمیت محلیه، گاهی حاکمیت جمعیه توی جمعه، که این انواع مراتب دیگه. تکالیف اجتماعی ساقط نمیشه اگر حکومت نداریم، اگر در جای حکومت نباشه، ولی میتونن وجعلو بیوتکم اجعلو بیوتکم قبله، که همینقدر میتونن در جایی که حاکمیت فرعون هم هست اینا یه جمعی رو تشکیل بدن اونجا چیکار بکنن، اجعلو بیوتکم قبله بکنن با این نگاه. بعدش میفرماید که هاذه النتیجه الا انها واضحه فتفرع علی البیان تؤیدها التجربه، تجربه هم بر این دلالت داره که حالا بعد ادامه میدن. منتها شیطان هم بله دیگه یؤدی الی اختلال امر المعرفه، فساد عبودیت هم منجر به فساد اختلال امر معرفت میشه. پس اگر ما معرفت هامون حصولیه حضوری نمیشه و باور به خدا تو ذهن تو وجود ما شکل نمیگیره، مربوط به این نیست که بد خوندیم یا کج خوندیم، مربوط به این است که طریق و اشتباه آمدیم، یعنی از جو اجتماعی که قوانین اجتماعی دینه باید محقق بشه تا عبودیت تو اونجا شکل میگیرد، عمق پیدا میکند، تعلقات کاسته میشه. ببین وقتی که جریان شهادت طلبی جنگ در دفاع مقدس پیش میاد، مرتبه ای از قوانین اجتماعی محقق شده، مرتبه ای از قوانین که اجتماع محقق میشه، مرتبه ای از عبودیت محقق شده، مرتبه ای از معرفت. لذا امام فرمودن این شهدای ما یک شبه ره 100 ساله طی کردن. از چه طریق؟ ببین کالبد شکافی شو میشه اینو مهندسی معکوس کرد بفهمیم با چی کار کنیم تو اجتماع. حالا اگه شهادت طلبی امکان پذیر نیست، نحوه ای از اون رو، مدلی از اون رو ما اینجا مدل سازی بکنیم تا تعلقات کم شه، تا وقتی انسان سر نماز قرار میگیره این نماز یک دفعه معراج ایجاد کند، موانع برطرف بشود. این تعلقات نمیذاره چیزی ایجاد بشه، این تعلقات نمیذاره، لذا تعلقات از همه طرف داره، اونم با امروزی که این گوشی ها و این چیزا و اینا که دیگه انواع اشتغالات و تعلقات رو و انواع رفاه ها و انواع در حقیقت مسائل مختلف زندگی که پیش آمده، تعلقات رو فوق تعلقات کرده که بی نظیر تو تاریخ بشریت. این نحوه تعلق، خب معلومه که این همه نحوه تعلق این همه مانع ایجاد میکنند، انسان عائق میشه، عائق میشه، هیچ چیزی دیگه ازش بر نمیاد. بعد ایشون فرماید که فتنه هم وقتی میخواد ایجاد بشه، اینم نکته مهمیه، فتنه هم از اجتماعیات شروع میشه، یعنی شیطان در فتنه گریش اولین جایی که سراغ میره رخنه ایجاد کنه تو اجتماعیاته. حالا ببینید ادهی که نشستن دنبال اینن که نظام اجتماعی اسلام رو زیر سوال ببرن، که بگن اسلام حاکمیت نداره، اصلا حکومت چه ربطی به اسلام داره؟ کجا رو دارن میزنن؟ همه چیز رو دارن میزنن، نه فقط حکومت رو، به اسم تقدس دین که دین مقدس است و باید در حقیقت دین چی باشه؟ مقدس. شیطانی حکومت، دروغ توشه، حیله توشه، بذاریم کنار، تا وقت این در حقیقت داره اون نظام جو اجتماعی که تعلقات رو گسسته میکنه تا عبادیات و معرفت به نتیجهش برسه رو همه رو داره میزنه، چون مقدمه وقتی اجتماعیات فتنه گری شد توش، تو همش فتنه گری اختلال ایجاد شده دیگه، تا معرفتش هم مختله، تا عبادتش هم مختله. خیلی حرف دقیقی ها، یعنی یه کار حرف بسیار دقیق عمیقی است که اجتماعی کردن نظام اخلاق و قوانین اجتماعی اسلام که قطع تعلقات رو اینجوری بکنه و اینجور آمد، او وقت باعث میشه عبادیات تازه معلوم میشه. لذا بین جل نماز که عبادی ترین عمله اجتماعی جل شده، چه نماز جماعتش، چه نماز جمعهش، چه نماز عیدش، جل شده، اما عبادی ترین اجتماعی ترین جل شده. هر وعده نماز جماعت باشه، نماز جماعت صبح این است، نماز جماعت ظهر این است، اقامه، حتی حکم جماعت بر حکم عبادت تو نماز
مقدم میشود تا حکم جماعت در حقیقت چی بشه؟ میگه سر بلند کردی از رکوع، دیدی امام رو رکوع، برگرد رو رکوع واجبه، با اینکه سهوا و عمدن مبطل نماز اضافه رکوع، اما در جماعت میگه برگرد، ابی نداره اختلال ایجاد شد تو رکوع، جماعت این اثر رو ایجاد. لذا رفتن اگه نماز جماعت رو ما با این نگاه بخوایم فرهنگ سازی بکنیم که وقتی انسان میره تو فضای جماعت قرار میگیره احکام اجتماعی قطع تعلقات میکنن. اگر این خب این قطعا فضای مسجد باید با این نگاه مطابق این شکل بگیرد، فضای اقامه جماعت باید با این نگاه شکل بگیرد تو این جور نگاه. پس باید برای این باید یه فکر کرد که چجوری میشه جماعت قطع تعلقات بکنن، چجوری میشه فضا جوری بشود که آماده بشه عبادت در اوج محقق بشود. نمیدونم تونستم اون درد دلم رو خلاصه براتون بگم که چقدر این غافلیم از راه، به راه‌های دیگری دست میزنیم، اما راه به این واضحی و بیان به این در حقیقت وضوح رو که آدم میبینه مطابق کاملا. لذا میگه شیطان هم عمدتا از این راه وارد میشه، افراد رو از نظام اجتماعی ابتدا ببره، تا از نظام اجتماعی برید فردشون که تمامه دیگه، هر کاری میخواسته کرده با این اون جو و فضا دیگه ایجاد نمیشه، هم خود این رو محروم کرده هم اجتماع رو، چون هر یه فردی که گسسته میشه، به خصوص کسی که یه انگیزه هایی داره گسسته میشه، این فقط خودش گسسته نشده، روح جمعی رو مختل کرده، روح جمعی و حرکت کاروانی رو مختل کرده. حرکت کاروانی است با روح جمعی است، لذا این اختلال در روح جمعی و حرکت کاروانی اختلال در عباداته، و اختلال در عبادات اختلال در معرفته. دیگه به چه زبانی به صراحت بیان بکنن که بعد میفرما فتنه ها ابتدت من الاجتماعیات، از اجتماعیات آغاز میشه، ثم توسطت بعد از این به واسطه اجتماعیات فی العبادیات، ثم انتهت الی رفض المعارف، تا میرسه به اونجایی که انسان به جایی میرسه که بعد میبینه که امام زمان رو هم انکار میکنه. یعنی اینها ببینید سیرشون رو ببینید، اینایی که تو این مسیر بودن از اینجا شروع میکنن، بعد عبادات رو، بعد میرسن به این که ببینید اصلا اعتقادات رو هم زیر سوال میبرن، حرفاشون همه در حقیقت خوب. یعنی باید اگر میگن اونجا توحید همه حقیقت خودش رو تو زمان ظهور نشون میده، چرا؟ چون جامعه حقیقت قوانین اجتماع اسلام تو اون جامعه محقق شده، فضا سازی تو اونجا محقق میشه، عبادات نهایت خودش رو نشون میده و معرفت به اوج خودش میرسه. ما فکر میکنیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف میارن، این که فرمودن دست میکشه علا در قد رؤوس و بس سرها، بله عقول کامل میشن، یعنی مثل فوت کوسه‌گریه که این در قد یه دستی میکشه تمامه، نه، این در قد دست کشیدن رؤوس یعنی اجتماع، نظام اجتماع چی میشه؟ ملبسه و متلبسه به چی میشه؟ قواعد اجتماعی اسلام میشه، فضا فضای دینی، تا فضای دینی شد مثل زمان جنگ که یه برهش، یه جرعه از او چشیده شد، یک پرده از او دیده شد، مثل در حقیقت کسانی که حال شهادت طلبی پیدا میکنن یک حال دیگری رشد براشون. ببینید وصیت نامه این سردار آسمانی رو، ببینید این وصیت نامه رو، خداییش از یه عارف این وصیت نامه میاد، اصلا خیلی عظیمه. این کجا در حقیقت این حقیقت به این معرفت میکشونه؟ تو وسط نظام اجتماعی عبادتش با این قطع تعلق محض در حقیقت سیر میشه، همش عبوره، همش رسیدنه، بعد میبینید معرفت هم ایجاد میشه مطابق این. خیلی راه واضحه. پس ما اگر میخواییم این کار رو بکنیم، با تو جمع هامون حال احکام اجتماعی اون روح مثل نظیره، این یکی نیست فقط، شهادت طلبی یکی از این مسائل اجتماعی است که قطع تعلق، اما انواع و نظائر این رو، ایثارها، جهادها، انواع اینها چی هستن؟ مباحث مختلفی است که میتونه این روح رو ایجاد بکند، که مثل همین جهاد چی میگن که شما میگید میرید و میایید و این به اصطلاح گروه‌های جهادی، امثال اینا میتونه در حقیقت منتها برنامه‌ریزی شده با این نگاه که عمقش معلوم بشه. فقط نمیخوایم بریم یک کار بدنی بکنیم بیایم، بلکه کارش نیست که قطع تعلقه، قطع تعلق تحقق احکام اجتماعیه، بعد عبادات اونجا سلام علیکم ورحمت الله به اوج میرسن، بعد معارف محقق میشود. اگر اینجوری دیدیم ببین چقدر این سیر زیبا، چقدر وقت مرحوم علامه میفرماید اسلام تنها دینی است
تو بین همه ادیان و مذاهب و مکاتب و همه گروه ها و اینها که یونادی به اعلا صوتهی به مسئله اجتماع. حالا این معلوم شد چرا که تنها دینیست که یونادی به اعلا صوته منحصر است، حتی بین ادیان، حتی بین ادیان احیا کرده و منحصر از پرچمداره در بحث اجتماع. چرا؟ با این نگاه خیلی روشن میشه. چرا؟ چون تمام عباداتش با این نگاه با اوج پیدا میکند، یک حرکت جمعی و روح جمعی ایجاد میشه. این حالا بحث دیگه، روح جمعی وقت میگیره که بله جانم بله. عرض کردم ببینید، این واقعا به فرمایش امام و علامه این مسئله مقفوله در تمام تاریخ. ما خودمونم مؤدب به این ادب نشدیم، باور به این پیدا نکردیم، چون نچشیدیم و نمیدونیم. احساس میکنیم حرکت فردی که همیشه بوده، شیعه چون حاکمیت نداشت تو حرکت‌های فردی عمدتا رشد کرده، هم رو بلدی. اما این نگاه با این بیانی که الان چند خط بود، اما ببینید این چند خط کلن نگاه ما رو در برنامه ریزی میتونه عوض بکنه یا نه. برنامه ریزی دیگری میطلبه، کار دیگری رو میطلبه. اگر اینو ما باز کنیم، پروژهش رو به عنوان یک بحث جدی بیایم توی اجتماع و جامعه اسلامی که الان داریم، بیایم از یه جای مدل سازی کنیم تجربه تاریخی رو، سلام علیکم، تجربه تاریخی رو که محقق شده و نتیجه داده رو نشون بدیم و بعد ازش مثل همین که چند مثال من زدم، یعنی شما رو چقدر جنگ و جریان مدافع اینا یعنی خوب خودش رو نشون میده. آدم میشون ای خب چرا این جوان رزمنده ما که نه کلاس درسی رفته بود نه جایی رفته بود، حرفایی میزنه که اصلا آدم تعجب میکنه اینا رو از کجا بلد بود؟ این مال اون سرعت سیریست که حالا همون عبادت ساده‌ای که انجام میداد چون احکام اجتماعی غلبه داشت، تعلقات کم شده بود، حالا نماز تازه اثر خودش نشون میده. همین نماز ساده، همین نماز تازه نشون میده چقدر عمیقه، چقدر اثر رو این نشون میده که چقدر معراج همین این همین مر. چون ما تمام وجودمون رو گرفتیم با تناب بستیم به این ور اون ور، موانع ایناست دیگه. بعد حالا میخوایم نماز بخونیم پر بکشیم، خب این تناب نمیذاره تا اینو پاره نشه، تا تو جو اجتماعی اینها حال اجتماعی قطع این تعلقات نباشه، هر چی در حقیقت زور میزنیم بالمون بیشتر به زمین میخوره تا بخواد خلاصه حرکتی صورت بگیره. این حالا میفرمایند دیگه در تو از جمله نظامات اجتماعی بحث انتخابات دیگه، یعنی حرکت اجتماعی که خود این میتونه اگه درست، ما متاسفانه انتخابات رو یک بدن بیروح کردیم. یعنی چی؟ یعنی انتخابات برای ما انتخاب شدن یه عده نماینده ایست که برن و حالا یه کارایی بکنن. اما اگر انتخابات یک روح پیدا بکنن که این شرکت در انتخابات و این مراحلی که پیش میاد میخواد یک روح جمعی رو متجلی بکنن، دقت میکنید؟ اگر این نگاه به انتخاب، همون که کاندید میشه متفاوت میشه، همون که داره رأی میده متفاوت میشه، هم ثمره‌ای که از این ایجاد میشه متفاوت میشه. اما الان یک حقیقت بدن بدون روحی است، لذا همون که انتخاب میشه، همون که انتخاب میکنه، هم اصل انتخابات، لذا اگر اونجا بخواد بشه، ما با این باور که میخوایم سرنوشت یک جمع رو به عنوان یک حرکت جمعی الهی بدیم دست یه عده‌ای که اینا ما رو بکشن ببرن طرف خدای سبحان، ایجاد این زمینه، یعنی قانونگذار ما میخواد بره این قوانین اجتماعی با این نگاه رو ایجاد کنه. قطعا آدم وقتی میخواد با این نگاه بگه قانونگذار ما میخواد بره تو مجلس این قوانین رو که قطع تعلقات بکنه تصویب کنه و این رو تو حالت اجتماعی ایجاد کنه، باید خلاص خودش از این بهره داشته باشه یا نه؟ باید خودش به این باور داشته باشه یا نه؟ یا نه حتی اکثری که الان نماینده های ما حرف میزنن چیه؟ ما رفاهی براتون ایجاد میکنیم، ما مشکلات رو حل میکنیم. تو اون موتل مشکلات حل میشه، رفاه هم ایجاد میشه، اما مقصود نهایی اون نیست، اونم یکی از مقاصد اولیه است، نه اینکه اونو نباشه، اما مقصود اون نیست. اون مقصودی که اینا بیان میکنن نوع بیانش تعلقات بیشتره،
یعنی نماینده‌ای که الان داره شعار میده. ببینید الان انواع تبلیغات تو کشور ما، چه تبلیغات کالاها، چه تبلیغات انتخابات، توی مسیره. اونی که میخواد کالاشو بفروشه با اونی که میخواد انتخاب بشه بره تو مجلس، اگر نگاه بکنید کدهایی که به کار میبرن همه چی هستش؟ تعلقات بیشتر. و در حقیقت تعلقات بیشتر نتیجهش فرو رفتن بیشتره، اخلد الی الارض، تو گره نزدن. لذا ما شبای انتخابات، و خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت، اینو میگه مقدمه توسل باشه، حضرت آیت الله بهجت میفرمودن هیچ شدش که ما برای تحقق عدالت عمومی، عدالت جمعی، تضرعات جمعی داشته باشیم. ما برای انتخابات شده تضرعات جمعی داشته باشیم. خدایا این یه حقیقتی است که میخواد این نقش الهی رو تو کشور ما ایجاد بکنه. اگر ما دعاهای جمعی هم در کنار زحمت و فعالیت بمیکشیم، اون جلسات بدونیم روحش با این عطیه محقق میشه، بدنش با اون بدو بدوها محقق میشه، روحش با چی محقق میشه؟ با این توسلات، که بدونیم اینجور این باید روح دمیده بشه درش، دلها رو خدا به سمت افرادی هدایت بکنه که اون افراد چی باشن؟ این دغدغه رو داشته باشن. اگر هم نیست این دغدغه ها به دلشون بیفته، یه کسی مسیر راهشون قرار بگیره، بهشون بگه باور بکنن، بعد این بیا کاری نداره برای خدا. دو نفر تو مجلس بیفتن باور داشته باشن به این حرفا و تو مجلس بگن، خیلی آمادگی دارن ولی نمیدونن، میخوان ولی با نمیشناسن. اگر دو نفر بیفتن، سه نفر بیفتن، ده نفر بیفتن، این دغدغه رو دلهای اونا میفته، بعد میبینی نوع تصویب قوانین مختلف میشه. این تضرعاتمون رو با آقای بهجت فرمودن که اگر این تضرعات برای ما امکان پذیره و نکنیم و از این تحقق عدالت محروم بشیم و دیر محقق بشه، اگر بعدن از ما بپرسن اونی که فقط خودت میتونستی انجام بدی، هیچ مانع دیگری هم نبود، هیچ احتیاج به ابزار و آلات دیگری نبود، فقط خودت بودی و خودت بودی و اطرافی میتونستین جمعی باشین یه همچین حال رو تشکیل بدین، اگر نکردی این محرومیت ها ایجاد شده، چه جوابی بدیم برای اون محرومیت هایی که ایجاد شده که غیر خودمون دخیل درش نبودیم؟ انشاءالله خدای سبحان به دلهای ما بهترین انتخاب رو بندازه و اونهایی هم که انتخاب میشن خدای سبحان تصدیدشون بکنه، تاییدشون بکنه، به دلهاشون بندازه بهترین حالات و قوانین رو که امکان پذیره برای کشور و خدمتگزاری رو انشاءالله انجام بدن. تکلیف هممون رو انشاءالله تو این مسئله به احسن وجه امکان پذیر بکنه که بتونیم انجام بدیم تا بهره‌مند بشیم از توسلاتی که دوستان دارن. یه صلوات بفرستیم. Thank you.